شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر به شما در فرانسه.
سلام به شما و شنوندگان گرامی هموطنان عزیز.
ما اون دفعه آقای بنی‌صدر شما این فکر جمعی و فکر جمعی جبار رو شکافتیم، ولی یکی دو تا مثال هم زدیم، ولی قرار شده بود که بیشتر به خواسته های فکر جمعی جبار بپردازیم. این دفعه
بله همین کار رو میکنیم. عرض کنم که من 15 خواسته تحقیق کرده یافتم، اما دلیل ندارد که منحصر به این خواسته ها باشه. جویندگان دیگری میتوانم بروند خواسته های دیگری پیدا کنند، اما همین خواسته ها خصوصا به دانشجویان و دانشگاهیان این امکان و فرصت رو میدهد که توضیح روشنی برای جامعه پیدا کنند و پیشنهاد کنند، به طوری که مردم ایران یک عمل جمعی در خود همون ملت آزاد آگاه به حقوق و توانایی های خود باید انجام بدهند.
ایشون بله بفرمایید.
خواسته اول هر فکر جمعی جبار این است که زن و گمان است، از علم خالی است. از حضور شما کنم و دقت را که بیشتر کنیم میبینیم که تنها این نیست که یک گمانی رو میکنن یه واقعیتی به خورد مردم میدن، نه، این گمانی که میخوان خود به خورد مردم بدهند یک ناحقی است، یک قول زوری است که میخواهند جانشین حق بکنند تا انسان از اون حقوقی که دارد غافل بشود. فرض کنیم میگم رأی دادن حقه، درست؟
بله.
یعنی چه رأی دادن حقه؟ بپرسیم کسی نمیتوانه این بگیم که آقا رأی دادن کی رأی بده؟ مثلا بچه رأی بده حقه؟ میگن نه، بچه تشخیص نداره. مورد رأی بده چی؟ البته در ایران میدونی که میدن به مرده ها. الان میگن این آقایان 5 میلیون شناسنامه مردگان در اختیار دارن. در ایران رای میدن، اما بپرسی حالا که آقا مرده رای میده؟ میگه نه، مرده که نمیشون رای داده. پس رای تابع اول تصمیم است، تصمیم هم تابع امکان و حق است. یعنی مثلا شما میگویند که تصمیم گرفتی برای یه چیزی بخری، اول باید یه پولی داشته باشی، این حق مالک اون پول باشی. بله؟
بله.
بعد تصمیم به خرید بگیری، بعد بروی به بازار، اونجا پای انتخاب پیش میاد که اینه به جنس بهتر است یا اون جنس بهتر است، با امکان مالی من این میخورد یا اون میخورد، اونجا پای انتخاب اونجا پیش میاد. یعنی دو مرحله قبلش باید باشه تا اون باشه. پس رأی دادن به اعتبار منهای اون قبلش هیچ وجودی نداره، مجازیه، یه گمانیه، خیالیه. عرض کنم شما خب جامعه هایی که رأی میدهن اون چه حقی که دارن کدام است؟ اون حق حاکمیته که هر ملتی، هر عضو جامعه ای از اون برخوردار است. میگویند که ولایت در جمهور مردم است، حاکمیت مال ملت است.
بله.
از آحاد ملت چون از این حق برخوردارند، برای اینکه این حق رو اون یکی از روش های اعمال حق انتخاب نماینده است، ولی میتونه به طور مستقیم اعمال حاکمیت بکنه از طریق انتاستی مثلا.
بله.
حالا این میخواد از حقی که دارد استفاده کند، برود به پای صندوق رای بده.
یعنی اعمال حق بکنه.
اعمال حق بکنه.
بله.
پس رای دادن یعنی اعمال حق.
بله.
حالا اگر این حق را از شما دزدیده باشن، پول شما دزدیده باشن، شما داری اینجا انتخاب جنس هم کردی، بعد میگه خب پول شو بوده نداری.
درسته.
خیلی خوب. حالا اگر این حق حاکمیت مردمی نداشتند، رای دادن یعنی که رای دادن میشه این همون سند گرفتن هایی که رضا خان میده تو محضر مالکا رو میگه امضا کنید که این رو پیشکش کردید به اعلی حضرت با رضا و رغبت، این همونه
که آخرش
یعنی
که آخرش 5000 تا ده صاحب شد.
ما بعد می رود پای صندوق می گوید من آمدم پای صندوق رأی می دهم به این کسی که حاکمیت از من دزدیده، به کسانی که حاکمیت از من دزدیده و تصدیق می کنم که من فاقد این حقم. این معنی رأی دادن است. پس این مجازی که ساختم جانشین شده اون حقی که می خواهم مردم ازش قافل ببانم. برای نمونه این که این چندین دوره است آقایانی که هر نوبت میان میگن رای دادن حق است بروید رای بدید، تا حالا یک دفعه نشده که این آقایان بگوین که مردم ایران این حاکمیت حق شماست، حق فطری هم هست. حالا تازه آقای منتظری گفته است که این حق ذاتیه، حقوق ذاتی انسان هست. خب یه تحولیه. این حق ذاتیه شما آقایانی که اینقدر دنبال این هستید که رأی دادن حق است، چطور نمید بگید که با مردم ایران این رأی دادن وسیله عمل به حق است، وسیله اعمال حق است. اون حقی که ندارید این حاکمی الان دارید از شما دزدیدن. این که باید پس بگیرید این حق حاکمیت است. اگه بخواد کسی راست بگه باید این حرف رو بزنه. بله؟
بله بگید.
اگر این حرف نزد گفت رأی دادن حقه، رأی دادن چیزی نیست، خیال و وهمه. یه وهمش دروغش که شما مجازیست که میخواید جانشین یه حقی بکنی که یه آدم غافل بشه بره پای صندوق برمید کنی که اصلا نمیدونه که این حقی دارد یا نه. برای همین که رأی دادن حقه است. پس این خواستر همه فکرهای جمعی جبار دارم بدون استثنا. خواسته دوم هر فکر جمعی و جباری این است که دلیل اون فکر در خودش نیست، در بیرون اونه. مثلا اگر شما گفتن که حق حاکمیت داری، اون دلیل در خودشه. در من است که این میگن هر ایرانی شریک در حق حاکمیت. پس هر ایرانی در خود این حق رو دارد. بله؟ دلیل در خودشه. دیگه لازم نیست که برم هم از بیرون دلیل بیاریم برای اینکه ملتی صاحب حق حاکمیت است. اما اگر این حق رو شما نداشتی، به شما گفتن که بیا رأی بده، چون اگر رأی ندی این امریکا به ایران حمله میکنه، ترسندن از حمله امریکا، یا اگر رأی ندی این فاشیسم جدید میاد دولت رو به کلی در دست میگیره. خب دلیل این رای دادن دیگه در خود رای نیست، برای اینکه اون نمیدونه بیا رای بده به حق حاکمیت تو اعمال بکن، میگه رای بده ولی همین حق حاکمیت نداری، انتخابات هم آزاد و برابر نیست، ولی چون این خطر وجود دارد که اگر رای ندهی امریکا به ایران حمله کنه، بعد دلیل کجاست؟ دلیل در خطر حمله امریکا به ایران است. بیرونه تمامی فکرهای جمعی جبر دلائلشون از این نوعه، یعنی بیرون اون فکر قرار داره نه در خودش. اگه هر چیزی بخواد واقعیت داشته باشه باید دلیل در خودش باشه. شما اگه گفتی که مثلا یک تابلو زیباست، این زیبایی باید دلیل باشه، یا بگی که این تابلو زیباست چون آقای مثلا حسن علی بقال در از این تابلو خوشش آمده.
بله.
دلیل خوش آمدن ایشون دلیل نمیشه که این تابلو زیباست. تابلو دارد زیبایی یک معیارهایی دارد که با اون معیارها میسنجن. حالا بگیم فرض کنیم که در جامعه بگیم یک عقل معدلی وجود دارد که یک معیار معدلی وجود دارد که در هر جامعه دید زیبازش رو تعیین میکنه. این در این معدل جمعی مثلا این تابلو زیباز یا زشته، حالا اون معیارهای واقعی را که در زیبایی باید بکابت بذاریم کنارا، باز به این صورت ما باید اون زیبایی در خود اون تابلو باشه نه در بیرونش. عرض کنم که خاصه سوم بر فکر جمعی جبری این است که از خود هستی ندارد، الان گفتم که مجاز است.
بله.
قبلا گفتم که مجاز است که جانشین
حق میشه.
حق میشود.
بله.
حالا اون رو کامل میکنیم به این خواسته. شما این فکرهای جمعی جباره که ببینی همه شون قول است، اغلبشون هم قول آقای میگویند است. میگوید که اگر رأی ندهی آقای شمسون بایزین برد کنیم، میگوید اگر رأی ندهی به آقای هاشمی رفسنجانی شرطر در جمهور میشود. صحت این سخن ایشون در خود اون قدیده ای که این آقا مردم رو از اون میترساند نیست. به لحاظ این که خود از ایشون بپرسیم آقا این شهرتر کجاست که اگر به این رأی ندهیم اون یاد کیه؟ این شهرتر جنوپریه یا یک گرایش هایی هستن که وجود خارجی دارن؟ لاچار خواهد گفت نه، یک گرایش هایی هستن که وجود خارجی دارن. و از ایشون میپرسیم نه کجا هم؟ در بیرون رژیم هم؟ در رژیم هم کجا هم؟ در بیرون از نامزد هایی که کسانی که نامزد شدند ما جواب سوال رو میدیم. احتیاج هم به های گوینده این ترس ایجاد کنند این ترس نداریم. میدونیم که این هایی که نامزد شدند همه بیرون رژیم هست. حالا استثناء کنیم آقای دکتر یزدی رو، به لحاظ این که بلکه ایشون میخواد که به عنوان نامزد پذیرفته بشود و اگر رئیس جمهور هم شد در این رژیم ریاست جمهوری کند، اما این به قول خودشون نظام قبول ندارد. خب پس اینا در رژیم هست. خب چجوری اینا پیدا شدن این شرطرها؟ آقای به این ترتیب قول آقای شمس الله از این رو که بشکافیم میرسیم به اینجا که رژیمیست که در اون رژیم علت دوام شر و شرطر ساخته می شود، خوب خوبتر دیگه نیه ساخته نمی شود، شر و شرطر ساخته می شود. خب آقای محترم اگر این وقتی شما این رو بشکافید اینجا می رسی، این به این مردم نباید گفت بیاد ترس شر به شرطر به شر رای بده، برن که این رای دادن یعنی که این کارخانه شر و شرسازی همچنان به کار ادامه دهد و شرطرهای چنان که آقای رفسنجانی شرطر دیروز بود که از ترس او دنسال او مردم رای دادن به این آقایان اصلاح طلبا مدعی شدن که به شش خرداد یک نقطه پایانی بود بر اون مردم به اون گذشته گفتن نه اینجا نگفتم؟
بله دور خورداد منظورتون بود.
دور خورداد بله.
بله.
این دور گفتن. حالا همون که شرطر بود الان شده شر. یک شرطرهایی پیدا شدن در این مدت 8 سال که حالا مردم از ترس اون شرطرها باید برن به این آقای شر رای بدن. حالا 4 سال بعد اون شرطرهای امروز خواهند شد شر. از ترس اون شرطرهای که از اونها هم جانورتر خواهند شد مردم باید برون رای بدن به این شرطرهای امروز. اون تا قیامت میگن اگر اینجور جامعه بخواد ادامه بکن بمانه در زندان بد و بدتر، که البته بعد میرسیم به این بد و بدتر تفصیل بیشتر خواهم داد. اما همینجا این سوال است، شما محترم که ملت رو میخواید در زندان بد و بدتر نگه بداری، فکر چه کردی که این در این زندان تنها این نیست که آدمی از آزادی های محروم است، بلکه یه زندان است که میگنداند انسان رو در خفت آورترین وضع به نابودی و سقوط و انحطاط میکشند؟ کی باید این ملت از این زندان بیا بیرون؟ اگر قرار است دعوتی بشود باید به این مردم بگویید آقا این یک رژیمی است که خلاصی ازش نیست، یا بد است یا بدتر است. اگر خود بود که خود میگفت برید رای بدید به خوب، بگیره میگفت که از ترس شر تر برید رای بدید به شر. پس در این رژیم خوبی وجود ندارد، شر و شرتر وجود دارد، بد و بدتر وجود دارد.
بله.
پس باید این ملت بیاد عمل بکنه خود از این رژیم خلاص کنه که این تا قیامت که نمیتونه در یه رژیم سر کنه که ترسیدیست از شر و شرطر بعد بدتر. حالا من این مثال که زدم برای اینکه متوجه بفرمند که اینکه شر و شرطر واقعیت داره ها، نه اینکه از خود. اما اون قولی که اون آقا میفرمودن هیچ واقعیت از خود نداشت، واقعیت این بود که الان ما شکستیم بهش رسیدیم.
بله بله.
خواسته چهارم بنابر انس خواسته اول اینه که تجربه پذیر نیست، یعنی این فکری نیست که شما بگذارید عمل به تدریج خطاهاشو تصحیح کنید برید برسید به نتیجه. مثلا آقای خمینی مدعی شد که اسلام ایشون اسلام ناب محمدیست، درست؟ آقای پهلوی هم مدعی شد که بانی ایران جدید است، تجدد. اون مشروعیت که از تجدد یا مدرنیته می گرفت، این آقا از اسلام ناب محمدی. خب حالا تازان به سخن میانتاری همجوری گفتن از خود وجود ندارن، یه واقعیتی باید باشه، از اون واقعیت این مجاز رو سده سازن. اون واقعیت اینی که قوی اسلامی هست، حالا ایشون آمده اون از این اسلام یک ناب محمدی ساخته، چنانکه یک رشد و نوگردانی هم باید باشد تو این دنیا، نوشدنی باشد، طرح نو افکندنی باشد تا این آقا هم بیاد تجدد و به اصطلاح رویه کند و بگوی من آمدم ایران رو نو کنم. و حالا چه این محتوای ایران نوی که میخواد بکنی؟ در عمل همین درآمد که مخبر سلطنه هدایت دومین نخست وزیر رضاخان گفت تمدن بلواری، یعنی یه صورتی از غرب ببینه ماهیت و محتوایی از غرب. خب به تجربه هم در نمیاد، چون اگر این واقعا همون شیرونی میخواست بنابر روش میشد و این که در جریان روش جامعه نو به نو بشود، خب به تدریج نالا میشد اشکالات کار کجاست و رفت میشد و میرفت جلو. یه بعد از 60 سال به اون انقلاب نمی انجامیده و حالا هم اقلان عذایی رو نمی گرفتن که تجدد رو در ایران بهش نقطه پایان بخشیدن. یا اسلام ناب محمدی این آقا اگر قابل عمل بود، تجربه کردنی بود، خب حالا این سرنوشت الان پیدا نمی کرد که در مورد اون عکس ها گفتیم و در مورد همین قضیه شر و شر میگوییم، در مورد خالی شدن این رژیم از هر اندیشه راه نمایی میگوییم. این یک خواسته بسیار مهم نیست، در اینکه اندیشه آزادی، اندیشه هایی که در فرهنگ آزادی ساخته میشوند همه تجربه پذیرند. مثلا شما الان در یک نظری بخواهی بگید، میگه خود بگذار به عمل بگیم چه ازت در میاد. به عمل که میاد بعد نقد میشه، اصلاح میشه، میره جلو، میرسه به نتیجه. اما چون اینا حکمی هستن، اون اولی حکم آقای رضاخان پهلوی بود، دوم حکم آقای خمینی بود. چون شما بردارم نبودن، شما رو بودن دیگه و چه وقت باید میشون یادتون هست که پسر او گفت که من برای بزرگ ایران رو به دروازه تمدن بزرگ میرسونم. یعنی حالیش نبود که روش داره، یعنی که زور نباشد، ولی به زور. اون آقا هم ولی به زور، حالا این بعد دورتر خواهیم دید، ولی به زور نقاط اسلام ناب محمدی رو حاکم بکنه. تجربه مجربه تو کار نبود. هشت سال آقا جنگید، بعدم جامع زرسن کشید، بعدم گفت چون چرا نکنید. ولی که اگر این روش تجربی بود، خب به تدریج معلوم شد که خطاست، ادامش غیر خطاست. در همه خورداد 60 این جای کودتا جنگ پایان میافت.
بله بله.
عرض کنم به شما الان این آقایان استاد طلبه اخیرا یکیشون یک نقدی مثلا در زهران مخاطبش من بودم، شما هم میگید که استاد رو دربته، ولی خب فکر میکنم به اینکه چون من فرادان گفتم قاعدتا یکی از مخاطبها، اگر نه تنها مخاطب من بودم، مخاطب من بودم، میگوید که کجا آقا این اصلاح طلبی تجربه شد که شما هی میدید که تجربه ثابت کرد که این شکست خورد.
بله.
وقتی شما تصدیق میکنید که این کجا تجربه شد، پس تجربه پذیر نبود. اگر بود که میذاشتید به تجربه، تجربه میشد دیگه، حکمی بود، حکم آقای خاتمی بود، قابل تجربه نبود. برای اینکه بخواد قابل تجربه بشه باید تعریفش کنید. میگه آقا این اسم عیب چیست؟ بله؟ راهن درستهش کدام است؟ بعد اون رو بگذارید به عمل، در عمل اون به نتیجه برسه بگه این عیب اینطوری در شد تو اصلاح. اما شما تا حالا یک دفعه هم نتونستی بگی که این اصلاحات چیست که میخوای بکنی. اولا عیبا کدومه؟ چند تا عیب شما شمردی ظاهرم اصلاح طلب در این مدت 8 سال؟ به اینها راهن درستهش هم ایناست. بله اقیقاً اون آقای لاریجانی گفته سال چند تا ها؟ سالی درتون درتون که 120 تا یا هم چیزی گفته که عیب مسئله هست در رژیم. حالا اگر باز کنیم که این عیب ها رو ایشون گفته هست و فهرست کرده و راه حل براش شمرده، از این اصلاح طلب ها اصلاح طلب تر اونه. یعنی اینا که نیستن، برای اینکه اینا این کار رو نکردن. حالا این کرده، حالا این که راه حل هایی که پیشنهاد میکنه افساد است یا اصلاح، اون منوط به این است که منتشر کند آدمی ببینه که اون عیبا راه حل هایی که پیشنهاد میکنه بازم هم حکمیه یا تجربه پذیره. پس این قولی که آقا میفرمایند که تجربه شد، تصدیق این است که تجربه پذیر نبوده، حکمی بوده، دینی بوده و هیچ وقت هم تعریفی پیدا نکرده. من هم ننوشتم و نگفتم که تجربه شد که فلان چیز که راه حلی که گفته بودن تجربه شد غلط در آمد. من این نگفتم، گفتم مردم ایران تجربه کردن و دیدن که در این رژیم اصلاحات در جهت مخالف آن نشدنی است. برای شما هم قول مرا تصدیق میکنید، یعنی با اون نمیکردیدن مصادیق بود، برای اینکه واقعیت میگوید که شدنی نبوده. دو اینکه تصدیق میکنید اون اصلاح طلبی یک قول تعریف نشده، زن و گمان و بنابراین تجربه ناپذیر بوده. عرض کنم که
آقای منجان، همین که تعریف نشده بود و نشده خودش داره برای این نیست که این تجربه پذیر نیست. برای اینکه شما باید ببینید که با چی طرف راجع به چی صحبت میکنید و چی رو میخواید تجربه کنید که ببینید تجربه پذیر است یا نیست.
احسن، چون اونم یکی از خواسته هاشه که دیگه که مبهم هست و این که معلوم نیست چی میخواد بگه. مثل اسلام نبه محمدی تا این دیدم کسی نفهمید این وقت رو چیه اسلام نبه محمدی. مثلا فرقش با اسلام به قول آقای رفسنجانی فیضیه کدام هست؟
بله
ایش از نفهمید. بله نه، اون که برسیم در جای خود میگیم که اون خواسته به هم که رسیدی میگیم.
بفرمایید.
از کنم خواسته پنجم هر فکر جمعی جبری این است که بر پایه تضاد ساخته میشود. اینهایی که دیالکتیک تضاد رو ساختن، بعد که هگل ساخت و بعد مارکس و بعد رسید به لنین، لنین این دیالکتیک رو تبدیل کرد به دیالکتیک تضاد و قدرت. لنینیز یعنی در استالین تازه همونم که کافی ندانست، اون دیالکتیکی که استالین نوشت دیالکتیک تضادیست که یکی از دوزه باز هر بشارت اون دوتر میبینیم. اما تمام سفرهای جمعی جبار بر مبنای تضاد ساخته میشود. از همین که الان میگه از ترس امریکا رای بده، از ترس فاشیزم جدید رای بده، یعنی زده خطرناکی هم هست. یا مثلا فرض کنید که آقای خمینی در همون اسلام ناب محمدی که میگفت، بعد شما دیگه اسلام های دیگری که باطل بودن شما زد بودن، شما اسلام امریکایی، اسلام لیبرال، اسلام متحجر، درسته؟ همین تو وصیت نامش هم شمرده. از این اسلام ایشون زد همه اوناست. پس از اینجا ما میبینیم که تا اولا تا واقعیتی نباشد در مبنای خیال وهم نمیشه فکر جمعی جبر ساخت، باید یه واقعیتی باشه. دو، تضادی باشه یا بتوان تراشید. نظامی اسلام ناوت محمدی تراشیده، چون مال خود جمعه همین اسلامه، چیزی فرقی به اون نداشت. این برای توجیه این ولایت مطلقش یه ازوری خودش گذاشتی یه تزدید تماشید و بشارت یک فکر جمعی جبر ساخت. حالا هر دفعه که این مردمی شنیدن که از چیزی اونها رو ترسندن یا داوری رو زد داوری کردن یا برای اونها دشمنی تراشیدن، این باید بفهمه که دارن برایش یه فکر جمعی جبر درست میکنن. اگر به تجیده قرزنی شده یه دراش جمع کنه. اون گروگانگیری همین بود، اون روز باید همه عوضشون جمع میکردن. داره برای شیطان بزرگ میسازد برای اینکه قدرت رو در درون اون شیطان بزرگ رو محور کنه، در درون برای استقرار استبداد. اگر اون روز همه این معنا رو میفهمیدند این بلاهایی که در سر ایران آمد نمیامد. اهمیتش از اینجاست، خیلی هم روشنه دیگه. به محضی که این آقا گفت خودی و غیر خودی، بله
بله،
فوراً بفهمه که دارن براش یک کلاهی بذارن سرش، یه فکر جمعی جبری بخواد بذاره که با او توجیه کند استبدادشو. از همه خواسته ها عیانتر و آشکارتر است این خواسته. عرض کنم که خواسته ششم این است که تمام فکرهای جمعی جبری که در تاریخ بشری ساخته شده اند و ساخته می شوند و ساخته خواهند شد، خشونتگرا هستند، الغایی هستند، خشونتگرا هستند. یعنی الغایی هستند به چه معنا؟ به این معنا که این اندیشه چیزی نیست که در جریان آزاد به وجود آمده باشه، این فکر جبری. نه، یک قدرت مدارهای این رو می سازند، توسط وسط بازها به جامعه القا می کنند. یعنی که خود به خود در جریان فعالیت عقل، عقل فردی، عقل جمعی در جریان آزاد اندیشه ها یه اندیشه جمعی بشه. نه، اینجوری نیست. همه اونها رو یه دسته های معینی میشینن میشازن، توسط وسط‌بازها القا میکنن به جامعه. همه اونها هم در خشونت همراه هم. حتی همین موضوع که توی جامعه ها مرسومه ها الغاییست با خشونت همراهه. خشونت هم چون نمیتونه به ضرب چوب و چاقو انجام بده، با ترس خشونت رو انجام میده. یعنی میگه خواهی نشبی رسوا هم رنگ جماعت شو. با همین چماق این موضوع رو در جامعه ها تحلیل میکنن. هر کس هم میدونه، تکلیفش میدونه که اگر طبق موضوع عمل نکنه تو جامعه انگشت نما میشود. بنابر مورد یه مثالی بزنم، یه مقدارم صحبت با حالت تفریحی هم پیدا کنه. تفریح البته یه ذره شاد میشه از این سختی چیز بیا بیرون. عرض کنم که برادر من در هایدلبرگ پزشکی میخون.
بله.
از وقتی اونجا ما رو گفت به یک رستورانی و نهاری چیز داده، خب ما متعذب رسم عادت خودمون چنگال رو به دست چپ، کارد رو به دست راست گرفته بودیم و دست راست در حال میخوردیم. چنگال به دست راست بودن، چنگال به دست راست کردیم. این برادر من گفت نگاه که اون همه دارن طرز چنگال گرفتن شما رو نگاه میکنم. گفتم همه کیان؟ گفت این آلمان ها. گفتم چی ها غلط میکنم؟ اینها وقتی که ایرانی ها متکر قاشق و چنگال ایرانی ها بودن در تاریخ، حالا ما باید بیان رسم به دست گرفتن قاشق و چنگال از این آقایانی که از ما یاد گرفتن یاد بگیریم. یک دنش من آزادم، به ترکیبی که راحت ترم غذا بخورم، اینم باید ترکیب مد بشم. بله، یعنی اقام بگم جبر اون مد اینجور قویست.
آره، چه قاشق و چنگال ایرانی ها مد کردن؟
ابتکار کردم. بله، میگم در تاریخ ایرانی ها مبتکر قاشق و چنگال بودن.
آره، اگه ممکنه خواهش کنم این ربط این مد رو و خشونت رو، این فکر جمعی و خشونت رو یه خود بیشتر توضیح بدین، چون برای خیلی از هموطنان ما خشونت فقط از لوله تفنگ و نمیدونم مشت و این حرفا درمیاد.
در اینکه متاسفانه به همین دلیل که متوجه نیستن که الان اگر بخواییم خشونتی که در یک انقلاب به کار می رود با خشونتی که روزمره ایرانی ها در حال حاضر تحمل می کنند مقایسه کنیم، مقایسه یک در برابر 100,000 است. یعنی 100,000 برابر ایرانی ها امروز بیشتر خشونت تحمل می کنند که در یک انقلاب. قطعا این مقدار خشونت ممکن نیست. چرا؟ به دلیل که همین ترس ها که دارن، همین ترس ها بدترین خشونتی، برای اینکه از دوره میخوره نفس آدم هم نمیتونه بر بیاد. آدمی که میترسد از دوره هم زیران میشود، تخریب میشود. آدم مثلا مضطرب است، آدمی که معتاد است. میگن بزن این آدم آرامیش که چیکار داره، مثلا یه تریاکی کشیده یا هروئین زده یه گوشی افتاده، دستش هم میاندازم مثلا لحنه از دادن تریاکی ها تقلید میکنن، که یعنی مثلا لباش هم حال ندارد که جمله دقیق بده بیرون. مثلا اینطور، اما در واقع خود این که این تریاکی رو به این ویافه و با این طرز حرف زدن مجسم میکنن، یعنی او خشونت او در درون چنان زبون کرده که حرف زدن عادی رو هم نمیتونه بکنه، علم جامعه نمیبینه. چنان که این که در جامعه ها یه خاص شما گفتن در جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها نوبنه میشه، وقت حال فکر جمعی وجود داره در آزادی و جامعه هم بهش عمل میکنه بدون هیچ کنه جبر و خشونتی. اما یه خاص که نه، یک مراکز قدرتی مثلا سرمایه داری احتیاج داره تولیدات شو بخروشه. امسال یک چیزی رو تولید کرده، سال بعد یک چیز جدید نیاره اون رو بخواد ببروشه، خب بازار نداره. یک چیزی هست که دراز مدت الان اون هم کردن کوتاه مدت عمرشون رو به جای خود، اما سال دو سال یک چیزی همین تلفن های دستی میاد میگه من این یکی این چیز اضافه دارد که اگر این داشته باشه اصلا فلان جور است میشه مد. حالا شما جوان میره بیرون میگه تلفن شما چجوریه، اینم داره، میگه نه، میگه به نظر خال برو یکی جدید بگیر. این خشونتش اینه، یعنی اون تحت یه جبری قرار میگیره که برای اینکه از سر و همسر عقب نیفته میره و اون تلفن چیزی میدازه بیرون یکی دیگه میگیره. یعنی تو ایران اون اوائل که تلویزیون آمده بود، خب اونایی که وقتی اون آنتن میگذاشتن و حالا خانه هایی که آنتن داشت، یعنی اینا یه تشخصی داشتن. حالا بقیه که پول خرید تلویزیون رو نداشتن فشار می آوردن خانواده هایی که اون شوهر بیچاره اومد، اون خلاصه هر کسی که قضیه داره خانه دستش بود، باید می رفت یک آنتن به بند می گذاشت ولی تلویزیونی نبود. این جبرش اینه و خشونتش این است، هم از نظر مادی میکاهد، هم از نظر این که خود آدمی دارن نگاه میکنه و خوش میخوره، فکر میکنه یه چیزی کم داره دیگه. این خشونت هایی که از این طریق در جامعه ها روزمره به اعمال میشود که بخش مهمی از آسیب های اجتماعی ناشی از همینه، از این حالت احساس تنبود، احساس حقارت و از اون طرف هم احساس خود برتربینی نتیجه برخوردهای شدید.
بله.
امیدوارم این توضیح کافی است.
خیلی ممنون هستم.
هر سلام که ما وقت داریم برای این که این الغای خشونت طلبه که گفتیم، که نمونهاش هم این مال آقای خمینی است که خشونت رو اصلا تقدیس کرد و مسئول همه خشونت هایی که این در دنیای اسلامی، در بیرون دنیای اسلامی به نام اسلام به عمل آمده. تازه ترین نمونش این ماجرای فضاحتی است که در گوانتانامو شده. درچه این نیوزویک میگوید که توضیح جدید منتشر کرده که منبع ایشون خیلی مطمئن نبوده.
بله.
اما هم چند انگلیسی که در اون زندان بودن شهادت دادن، هم افغان ها شهادت دادن و این که الان امریکا میگوید که هیئت مأمور کرده برود در این جسارتی که به ساحت قرآن شده است و رسیدگی کنه. عرض کنم که در همه جای این کشورهای اسلامی هم تظاهراتی شده است جز در ایران. در اینجاها به طور خروجی شده، در اینجاها فرمایشی قرار است که یک اجتماعی بشه. اما میزان اون تقدیس خشونت کار به جایی رسوند که گفتم که امروز داشتم میگفتم در اینجا گفتگوی همین مسئله گوانتانامو بود، گفتم این آقای بوش باید که یک بیانیه صادر کنه بگه که من مقلد مرجع تقلید خارج از ایران حضرت آیت الله خامنه ای هستم. اگر این همچه جسارتی شده، من این جسارت رو ماموران من از شکنجه‌گرهای ایشون یاد گرفتم، برای اینکه در بنابر اون سیدی که تهیه خود آقایان تهیه کردند رفت به صد خارج آمد، در شکنجه همسر سعید امامی شکنجه‌گر اون شکنجه شونده رو شکنجه میدهد که تو بگو که فلان کارو که مثلا هم خارجی که با هم میکردید بعد با این قرآن قبل پاک میکردی؟
نه، با صفحات قرآنی.
با صفحات قرآنی. پس این خشونت میبینی که هر مرزی رو در نوردیده. حالا اون که امریکاییست خود رو در جنگ صلیبی میبینه، این آقای که روحانیست حکومت خود دولت خود رو دولت اسلام میبینه، هر دو افتتاقی نیست یک عمل رو اگر انجام داده باشن، ولی یک خشونت مرزش برداشته شده و این مرزار هم این آقا برداشته برای اسلام و نبی محمدی. اون هم یکی هم که میگه برای تجدد، بله بله بزرگ ازن استبداد توجیهشون بود که موانع رشد رو بردارن دیگه، موانع ترقی و تجدد رو بردارن. و بعدم شعار کرد که من ولی بزرگ ایران رو به پروازی تمدن بزرگ می رسونم. اینه که همه فکرهای عرض کنم که جمعی جبار خشونت طلب هست. حالا اونا هم که مدعی انقلابیگری این حرفا هستن که با این خشونت و زاویه تاریخ می دانن که جای خود دارد. خشونت زدایی اندیشه آزادیست، خشونت گرایی اندیشه قدرت هست. پس همه فکرهای جبری جبری که بیان کننده شکلی از اشکال اون بیان و فکر قدرت هستند، اینها خشونت طلبند. پس این از راه اتفاق نیست که آقای خامنه ای میرود در کرمان همچی که میخواد حرف بزند راجع به انتخابات دورن پای خشونت دنیا میارد. هیچ اتفاقی نیست. این که چی میگه به چی به روب
نست به روب
نست به روب یا اون حرکت دستی آقای مصباحی ازدی، اینا از هوا پیدا نشده. هر فکر جمعی جباری خشونت طلب است.
آقای سریا خواستم خواهش کنم که این هم اگه میشه باز کنید که آیا اون فکرهای جمعی که خشونت پذیری رو توصیه میکنن، نه خشونت زدایی رو تحت عنوان مسالمت آمیز این حرفا، مثلا اگه ممکنه اونم توضیح بدیم. و رفت
نه ایش فرقه نمی کنن، اما همین فکر جمعی جبار هم برای اینکه میگوید که شما اگر همون قضیه مدار و دسته بد و بدتره که انشالله در حتی هرنده بحث میکنیم، میگوید که این خشونت رو اگر نخوای تحمل کنی بخوای انقلاب بکنی، باز دوباره این انقلاب یعنی خشونت میفته که توی خشونت های بعدی دیگه خلاصی هم نداری. پس اصلاح طلبی تنها راه حل است. اصلاح طلبی هم خلاصه میشه در تحمل این خشونت کنونی. توضیح دادم که این فکر جمعی جبر خطرناکتر است از اون فکر جمعی جبر آقای خمینی که میگفت که کینه ها را بپرورید. این جمله از اون ها
بله
برای اینکه اگر انسان ها تسلیم زوری که بهشون میگوین نشون، اصلا خشونت نیست، راحتن. ولی اگر شو از طرف خشونت مقدر که اگر انقلاب بکنی خشونت خواهد شد که واقعا الان که وجود ندارد برای تسلیم خشونت رو که باشه که نقد وجود دارد.
درسته.
حالا که فرض کنیم گفتم که یه فرض کنیم یه انقلاب مردم کردن دوباره لازم شد که اونم لازم نیست حالا که انقلاب شونی کردن تنهاش کاری که مونده این معنی برداشتن این معنی استبداد هیچ چیزی کار دیگر نمونده. حالا در بحث های بعدی توضیح خواهم داد که واقعیت ها از واقعیت های مهم دوران جدید نتیجه یک طرز کوشش ملتی و روشنفکران و مبارزان گرانقدر این ملت این شده که امروز خوشبختانه دیگر رژیم نمیتواند در بیرون خود بگوید در بیرون این رژیم بدتری وجود دارد. مثلا شاید میگفت که در بیرون من حزب توده وجود دارد که اگر حاکم بشود ایران میشه ایرانستان. یا حرائل آقای خمینی میخواست که این مدار بد و بدتر رو با بیرون رژیم مدتی داریم ضد انقلاب بعد هم با گروه آقای رجوی برقرار کنه. حالا اون دو رأس مثلث نفلش رو برفتن دیگه با بیرون رژیم مدار بسته نمیشه درست کرد نیست. پس ناچار آمده در هسته مرکزی رژیم این مدار تشکیل شده. این دیگه آقای رفسنجانی که در مرکز دیگه این دیگه حاشیه ماشی هم نیست حتی اصلاح طلب هم نیست رئیس مجمع تشخیص مصلحت است به قول آقای خزعلی یکی از دو محور وزیر نظام. بله؟ حالا آمده دعوا به این دو تاست. این میگه اگر به من رأی ندید اون بدتره حاکم میشه. اون میگه که اگر این بگذارم این انتخاب بشود این زیاد به منو میزنه. دعوا آمده در مرکز. اگر ما هم کماکان کوششمون این باشد که نگذاریم این دو رأس مثلث زورپرست هیچ گونه امکانی پیدا بکنن و قدرت خارجی نتواند آلترناتیوی بسازد که اون رژیم بین خود و اون آلترناتیو این مدار بسته رو درست کنه انحلال این رژیم بسیار نزدیک شده.
انشاءالله
این که ما 25 سال کوشش کردیم بی نتیجه نبوده و مثلث زورپرست این فشار طاقت شکن رو تحمل کردیم با هر سرعت مثلث مبارزه کردیم که خوشبختانه امروز در تاریخ ایران برای اولین بار هم هست اینجور می شود. دو چیز شده برای اولین بار. یک این که بیرون رژیم دیگه الترناتیوی که رژیم بتواند بگد بدتر است وجود نداره. خوشبختانه امروز الترناتیو بیرون رژیم مردم سالار است. همین بیانیه که 615 نفر امضا کردن و مقاله هایی که این روزها برخی روشنفکران انتشار میدهند در باب انتخابات گویای یک همگرایی است و یک حرکتی است که گرایش های مختلف مردم سالار انجام میدهند برای اینکه ایران یک بدیل آلترناتیو مردم سالار پیدا کند برای پایان بخشیدن به یک استبداد تاریخی. پس یک این شده. دو این که دعوا از بیرون رژیم شده دعوا در استعتلال حالا شده دعوا در مرکز در خود مرکز. و اگر همه مراقبت بکنن که این دعوا از اون مرکز به بیرون تبدیل نهید دعوا به بیرون تبدیل نشود انحلال این رژیم نزدیک است.
من اینجا خیلی سپاسگزارم. میخواستم یک توصیه هم بکنم واسه شما به مبنای تجربه که شما میدونم هر از گاهی مطلبی که مطرح میکنید به خصوص به جوانان دانشجوی ما توصیه میکنید که خودشون تجربه بکنن. من میخواستم توصیه بکنم که جوانان ما و شنوندگان ما در رابطه با این تکیه جمعی جبار و این برخی از این خواستهایی که شما اشاره فرمودین این مطالبی که گفته میشه این روزا در دفاع یا توصیه به شرکت در انتخابات یا عدم توصیه در تحریم یا عدم شرکت کردن همه رو در اون از اون زاویه نگاه بکنم و یه تمرینی هم بکنم با این خواستا.
حتی خود ما هم این کار در درسای بعد خواهیم کرد.
همیشه از خیلی ممنون وقتی که به ما دادین. اگر فرمایشی ندادین دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشین تا هفته آینده.
انشاءالله.
شب شما بخیر.
خدا حافظ شما.